سلام و وقت بخیر، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. طالبان گذرگاه تورخم را بر روی رفت آمد مسافران و وسایط بسته کردند. دفتر والی طالبان در ولایت ننگرهار در اعلامیه ناوقت دیروز از مسدود کردن این گذرگاه خبر داد. محمد صدیق کمیسار طالبان در تورخم گفت است که طرف پاکستانی به وعده های خود عمل نکرده، از این رو طالبان دروازه تورخم را بستند. اما گفته نشده است که پاکستان چی وعده کرده بود که به آن عمل نکرده. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مردم خواستند که تا اطلاع بعدی از رفتن به تورخم خودداری کنند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در حوزه شرقی افغانستان امروز آغاز شود. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونسف در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از والدین در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان خواست که کودکان زیر 5 سال خود را در این کمپاین واکسن کنند.
شرقی حوزه کابل تا خلق راجی
مردم از حوزه شرقی به کابل و از کابل به سایر مناطق رفت آمد میکنند. بنابراین آنان که سفر میکنند میتوانند این ویروس را انتقال دهند. بر این اساس از مادران و پدران میخواهیم که در جریان این کمپاین همه کودکانشان را واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها محو نشده. در افغانستان دو واقعه مثبت پولیو، یکی در پکتیکا و دیگری در کنر در سال 2022 ثبت شده بود. سازمان صحی جهان WHO میگوید که سیستم صحی افغانستان تحت فشار است اما هنوز سقوط نکرده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییت گفت که با حمایت مؤسسات امدادرسان و سازمان ملل متحد سیستم صحی افغانستان فعال نگه داشته شده. مجله سلامت عمومی روز شنبه در گزارش اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 کار بسیاری از مراکز صحی در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر توقف مواجه شد. اما بر اساس این گزارش به کمک سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف 96 شفاخانه و بیش از 2200 مرکز صحی توانستند به عرضه خدمات صحی ادامه دهند. صدر اعظم پولند میگوید که او و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی و حضور دائمی این نظامیان در پولند بحث خواهند کرد. قصر سفید اعلام کرده که رئیس جمهور بایدن از امروز دوشنبه تا چهارشنبه از پولند دیدن خواهد کرد. ایالات متحده حدود 11,000 سرباز در پولند دارد که به صورت دوره‌ای در این کشور مستقرند. جو بایدن در جون سال گذشته گفت که ایالات متحده در پاسخ به تهدیدات روسیه یک فرماندهی نظامی دائمی جدید را در پولند ایجاد خواهد کرد. او در جریان این سفر با رئیس جمهور پولند و متحدان اروپایی شرقی دیدار و درباره اوکراین گفتگو خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در 30 و آخرین بازی 20 اوره با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با تفاوت 4 ویکت برنده شد. این بازی شام دیروز در شهر ابوظبی برگزار شد. پیش از آن افغانستان در 2 بازی 20 اوره شام روز شنبه شکست خورد، اما در اولین بازی 20 اوره از سلسله 3 رقابت شام 5 شنبه با تفاوت 5 ویکت در برابر تیم کرکت امارات متحده عربی پیروز شده بود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. حکومت طالبان پایگاه های نظامی بازمانده از نیروهای خارجی را به ساحات اقتصادی و تجارتی در افغانستان مبدل می کند.
این موضوع باید توضیح شود. برای که سکتور خصوصی حضور خود را ببیند، اول باید به صورت عقلانی بخواهد که کار چی است، آینده داره، نداره، به نفع است یا نیست.
امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز بار دیگر در حال فرا می رسد که در افغانستان زنان و دختران طالبان را به بی‌عدالتی و تبعیض در برابرشان متهم می کنند.
مکتبان بسته شدن، نه درس نه دیگه، همه تو نمی فهم، حیران ماندیم.
محصل پنزه حقوق استم. ما بسیار از این نظام ناامید شدیم که ما را اجازه کار فعالیت و همچنان اجازه تحصیل را ندادن.
و ترکیه پایان عملیات جستجو را در بسیاری از ولایت‌های زلزله‌زده این کشور اعلام کرد.
عملیات جستجو به جز شهرهای قهرمان مروش و آتای در بقیه ولایت‌ها پایان یافته است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. امروز دوشنبه اول ماه حوت سال 1401 خورشیدی و 20 ماه فبروری سال 2023 میلادی است. حکومت طالبان تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بازمانده از نیروهای خارجی را در افغانستان به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبادل کند. نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در طول 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان ده ها پایگاه نظامی در این کشور به جا مانده‌اند. حکومت طالبان در شرایط دست به این اقدام می‌زند که افغانستان با مشکلات اقتصادی و بشری زیاد مواجه است. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
حکومت طالبان میگوید که در نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، تصمیم گرفته شد که پایگاه های نظامی به جا مانده از نیروهای خارجی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. حکومت طالبان در صفحه رسمی تویترش گفته که پس از بحث‌های همه‌جانبه در این نشست تصمیم گرفته شد که وزارت تجارت و صنایع این کار را به طور تدریجی انجام دهد. در این تویت همچنان آمده که به این منظور نخست کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شوند، اما در نشست گفته نشد که این کار چه زمان آغاز می‌شود و همچنان درباره هزینه و تمویل این پروژه نیز چیزی گفته نشده است. با خروج تمامی نیروهای آمریکایی و دیگر قوای بین‌المللی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و استقرار مجدد طالبان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها در بسیاری از ولایات از جمله کابل به طالبان واگذار شده است. در میان پایگاه ها دارای صدها میلیون دلار هزینه، یکی آن هم پایگاه بگرام در شمال کابل است که بزرگترین پایگاه در طول 20 سال حضور نظامی امریکا در افغانستان به حساب می رود. حال سوال اینجاست که آیا می توان از این پایگاه هایی که برای مقاصد نظامی ساخته شده با آسانی در امور تجارتی و اقتصادی استفاده کرد؟ از رخ شافیزی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان می گوید
فریزون ها فعالیت اقتصادی صورت می گیره اگر ساخته شوه و ممکن باشه که ساخته شوه، در اونجا هنگرام می باشه و اطراف از او نیروهای امنیتی می باشه، این وظایف انجام میتن، در تمامی بخش ها اشخاص افراد زیاد استخدام میشن.
پیش از این خبرگزاری رویترز در ماه دسامبر سال 2022 با نقل از وزیر تجارت و صنایع طالبان گزارش داده بود که آنها در این مورد روی طرح کار میکنن و برای منظوری به ریاست الوزراء و کابینه ارائه خواهند کرد. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور دستخوش بحران شدید اقتصادی و بشری شده که توقف کمک‌های خارجی به حکومت طالبان صورت گرفت و نیز انجماد سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی عامل عمده آن قلمداد شده است. حکومت طالبان گفته که از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری برای یک اقتصاد خودکفا تلاش می‌کنند، اما وضعیت امنیتی و سایر سرمایه گذاری خارجی از جمله چینایی ها را نگران ساخته است. همزمان ممنوعیت اخیر کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی، بسیاری از سازمان های بین‌المللی کمک رسانی به طور کامل یا جزئی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند که این امر بر ارسال کمک های بشر دوستانه به میلیون ها تن به ویژه زنان در این کشور تاثیر گذاشته است. این در حال است که حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. گفته می شود که محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان دلیل اصلی انزوای طالبان در سطح بین المللی است.
حکومت طالبان پایگاه‌های نظامی بازمانده از نیروهای خارجی را در افغانستان به ساحات اقتصادی و تجارتی مبادله می‌کند. این کار چقدر عملی و برای کاروبار تجارتی مؤثر خواهد بود؟ مقیم نایب در این باره با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و آگاهی اقتصادی گفتگو کرده.
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصا به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را به مقصد کشور سیومی اکسپورت میکنند. برازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در بعض موارد این زون های تجارتی میتونه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشه که خریدارا میان و را میبینن، تست میکنن و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا میکنن.
خب، با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان، آیا این به تقویت تجارت و اقتصاد کمک خواهد کرد؟
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پالوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها او را به صورت فراوان عرضه کنیم و تولیدات ما به امو اقلام عنعنوی سابقی مانند میوی خشک و میوی تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ای رفریزون میسازن یا منطقه آزاد تجارتی و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین‌المللی میسازن. این موضوع باید توضیح شود. حکومت قبلی هم میخواست که به مشکل مجهول و میگفت که ما یار تبدیل میکنیم به مناطق آزاد تجارتی. به هر صورت برازی که سکتور خصوصی حضور خود دو ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست، و بدون از اینکه جزئیات قضیه گفته شود در این مورد قضاوت مشکل.
پایگاه های نظامی در مناطق دورافتاده از شهر با توجه به نیازمندی ها و نرم های نظامی ساخته میشه. آیا تغییرات این پایگاه ها به زون اقتصادی و تجارتی مؤثر خواهد بود؟
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنن، مثلا World Free Zone Association یا مو انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواهی کار بکنه اونا بعضی کارها را به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیش شرطی چی است که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و من نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخشای مختلف وطن ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که داره ارسان ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
آذرخش شاویزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و کارشناس مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. ترکیه عملیات جستجو را در مناطق زلزله زده آن کشور به جز دو ولایت در دیگر ولایت ها دیروز به پایان رساند. شمار جان باختگان زلزله مرگبار و ویرانگر دو هفته پیش در ترکیه به دست کم 41,000 نفر رسیده. در کشور همسایه ترکیه سوریه نزدیک 6,000 در این زلزله جان دادند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
عملیات جستجو و نجات در 9 ولایت زلزله زده ترکیه دیروز رسما به پایان رسید. یونس سزار رئیس اداره مبارزه با حوادث ترکیه دیروز یک شنبه به خبرنگاران در انقره گفت که عملیات جستجو به جز شهرهای قهرمان مروش و آتای در بقیه ولایت‌ها پایان یافته است. به گفته مقام‌ها تعداد قربانیان زلزله مرگبار اخیر در این کشور به 41,000 نفر رسیده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی 5,900 نفر در سوریه همسایه ترکیه کشته شدند. اما ممکن است این آمار نهایی نباشد، زیرا تعداد قربانیان در سوریه به زودی معلوم نمی شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این زلزله 8.8 میلیون نفر را در سوریه متاثر ساخته است. فعالان و امدادگران در مناطق زلزله زده شمال غرب سوریه از کمبود کمک های سازمان ملل متحد پس از زلزله 6 ماه فوریه شکایت کردند. اما نجات رشیدی، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، دیروز یک شنبه در توییت گفت که اکثر مردم آسیب دیده به یک نوع به کمک های بشری نیاز دارند. او گفت سازمان ملل متحد بر رساندن کمک به همه مردم آسیب دیده سوریه کاملا متحد است. بر اساس گزارش پس از زلزله بیش از 140 لاری پر از مواد کمکی سازمان ملل متحد از راه ترکیه به مناطق شمال غرب سوریه وارد شده است. گفته می شود که بیش از 9000 ساختمان در این مناطق به طور کامل فرو ریخته یا بخشی از آن تخریب شده که به آن دلیل حداقل 11,000 نفر خانه های خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد گفته که اکثر آسیب دیدگان به خیمه و سرپناه نیاز فوری دارند. در جنوب شرق ترکیه این زلزله مرگبار به قدرت 7.8 درجه ریشتر حدود 105,000 ساختمان را به طور کامل ویران کرده و یا قسمت آسیب رسانده که بر اثر آن هزاران نفر بی خانمان شدند. گفته می شود که بیش از 1.2 میلیون نفر از مناطق آسیب دیده به سایر ساحات منتقل شدند. بر اساس گزارش اداره مبارزه با حوادث طبیعی ترکیه، بیش از 1 میلیون نفر در حال حاضر در پناهگاه‌های موقت در ولایت‌های زلزله زده زندگی می‌کنند.
بیشتر از خبر
در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی، فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی در شماره اخیرش مطلب را درباره تلاش‌ها برای آموزش دخترانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مکتب محروم شدند نشر کرده است. در مطلب به یک دوره آموزشی آنلاین اشاره شده و آمده است که گروهی از زنان و دختران افغان از طریق اینترنت به یک کورس در ایالت نیوجرسی وصل شده و انگلیسی می‌آموزند. روزنامه نوشته که این زنان و دختران افغان کمره های موبایلشان را خاموش نگه می دارند و با پوشاندن صورت خود در کورس اشتراک می کنند. این زنان و دختران 11-30 ساله هستند که برخی از آنها از افغانستان و شمار دیگر از بنگلادش، ایران و بعضی کشورهای دیگر که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با آنجا آواره شدند، این کورس را فرا می گیرند. ست هالم، استاد پنتون پرینستون در نیوجرسی، به این گروه از زنان و دختران تدریس می کند. در مطلب آمده که سنفای آنلاین یگانه راه برای آموزش دختران افغان محروم از مکتب است. بیش از 500 روز است که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه از سوی طالبان در افغانستان بسته شدند. طالبان حدود 2 ماه پیش پنتون‌ها را نیز برای دختران در افغانستان مسدود کردند. این اقدامات طالبان واکنش‌ها و انتقادهای گسترده را در داخل و خارج این کشور به دنبال داشته است. روزنامه ایندیا تودی در شماره اخیرش در مطلب به اظهارات یک مقام پیشین پاکستانی اشاره کرده. در مطلب آمده که شیرین مزاری، سیاستمدار و متحد نزدیک عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، ادعا کرده که جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز پیشین اردوی پاکستان، میخواست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی دوباره در پاکستان مستقر شوند. بانو مزاری که در حکومت عمران خان وزیر حقوق بشر بود، در این باره در برنامه خبری روزنامه دان پاکستان که شام روز شنبه نشر شد صحبت کرده. او گفته که باجوا این را بیان کرده بود که شهروندان پاکستان در تحریک طالبان پاکستانی موجودند که میخواند به این کشور بازگردن و در صورت پذیرفتن قانون اساسی پاکستان و گذاشتن اسلحه‌شان به زمین در زمینه اسکان مجدد آنها اقدام و گفتگوها برگزار شود. این اظهارات در حال است که طالبان پاکستانی به دنبال شکستن آتش بس چند ماهه با حکومت پاکستان در اواخر سال 2022 مسئولیت چندین حمله را در آن کشور به شمول حمله روز جمعه به یک اداره پلیس در شهر کراچی را پذیرفته و از عملات بیشتر هشدار داده. در حمله کراچی 7 تن به شمول مهاجمان کشته شدند. روزنامه ایندیا تودی می نویسد که طالبان پاکستانی در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. طالبان افغان قبلا بین طالبان پاکستانی و حکومت این کشور میانجیگری کرده بودند.
امروز 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی است. در افغانستان شماری از افغانها به خصوص زنان محدودیت ها بر زنان و دختران را بی عدالتی آشکار از سوی حکومت طالبان می دانند. شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی می گویند که عدم دسترسی برابر به حقوق اساسی افغانها نشاندهنده نقض عدالت اجتماعی در افغانستان است. اما حکومت طالبان میگوید حقوق مردم در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که جهان در 20 فوریه از روز بین المللی عدالت اجتماعی بزرگداشت می کند، شماری از افغانها از عدم رعایت عدالت در افغانستان شاکیند. روز جهانی عدالت اجتماعی به هدف از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی بین اقشار جامعه هر ساله برگزار می شود که هدف اصلی آن بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی است. همزمان با آن شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند حقوق اساسیشان پامال شده است. سارا که دانش آموز صنف 11 مکتب در ولایت بامیان بوده میگوید با محرومیت از حق آموزش در برابر او بی‌عدالتی شده.
مکتبان بسته شده، نه درس نه دیگه، همه تو نمیفهمم، حیران ماندیم که چی رقم شده. این رقم اگر شده دیگه زندگی بی‌فایده است. بی سرنویش نمی تو تا چی وقت باید باشیم. مشکلات زیاده دیگه. کورس ها رو هم نمی مانه که بیخوانیم، بسته کده مکتب و بیزو.
نازنین نظری باشنده ولایت غزنی، بانویی که در یکی از نهادهای غیر دولتی وظیفه اجرا می کرد و در عین زمان دانشجوی سال سوم پانزده حقوق و علوم سیاسی بوده، می گوید به خاطر تبعیض جنسیتی و محروم شدن از حق کار و تحصیل، وضعیت زندگیش به خصوص در بخش اقتصادی برهم خورده است.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی وظیفه داشتم و ما نمیفهمیم چرا اجازه کار و فعالیت از ما گرفتن. ما استعداد و شایستگی کار نداریم یا ما انسان نیستیم؟ چرا؟ و ما محصل پنزه حقوق هستم. ما بسیار از این نظام ناامید شدیم که ما را اجازه کار و فعالیت و همچنان اجازه تحصیل را ندادن. ما آینده خود کاملا تاریک میبینیم.
20 فوریه از سوی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده. آگاهان امور میگویند حکومت‌ها برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد یک جامعه بارفا باید به تمام شهروندانش حقوق یکسان قائل شود، فقر را از بین ببرد، با تبعیض قومی و مذهبی مبارزه کند، فرصت‌های شغلی و تحصیلی یکسان را برای زن و مرد تامین کند و زمینه سهمگیری تمامی شهروندان را در قدرت سیاسی مهیا بسازد. میر عبدالواحد سعادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، در صحبت با رادیو زودی میگوید عدالت اجتماعی در افغانستان زیر پا شده و یکی از عوامل آن را فقدان حاکمیت قانون میداند. آقای سعادات از این جمله به مسئله محروم ساختن زنان از حقوقشان، افزایش فقر، بیکاری، مهاجرت‌ها و بیجا شدن مردم اشاره میکند.
مخصوصاً سیاست‌های تبعیضی که اداره طالبان در پیش گرفتن، اپارتاید جنسیتی که اینا اعمال میکنن، به امی ترتیب فقر گسترده، موضوع بیکاری، موضوع مهاجرت ها، بیجا شدن مردم، نه تنها نابرابری و عدم مساوات ایجاد شده، بلکه در مجموع موضوع عدالت و عدالت اجتماعی زیر سوال جدی قرار داره و به صورت خشنش پامال میشه.
شکرالله مشکور، یکی از کمیشنران سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال حقوق بشر، میگوید یکی از نشانه های تامین عدالت اجتماعی این است که همه قشرها از حمایت یکسان قوانین عادلانه برخوردار و در استفاده از فرصت ها حق مساوی داشته باشند. به گفته آقای مشکور در هر جامعه که فقر حاکم باشد و مردم از بیکاری و گرسنگی رنج ببرند، آشکار است که در آن جامعه عدالت نادیده گرفته شده و مسئولین پاسخگو نیستند.
در افغانستان متاسفانه در نظام ها و ادوار مختلف بی‌عدالتی های صورت گرفته. حاکمان یا عادل نبودند یا به یک نحو عدالت را قربانی سیاست های غیر عاقلانه خود کردند. حتی تا به حال هیچ کسی محکوم به حساب‌دهی بر ملت نشد که بالاخره منجر به وضعیت موجوده شد که نقض حقوق بشر، نقض حقوق دیگران و بی‌عدالتی متاسفانه ملاک عمل حکم رایان گردیده است.
در 18 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع بوده، زنان در اکثر ادارات دولتی از کار محرومند، دروازه های پوهندون ها برای آنها بسته است و از کار در اداره های غیر دولتی هم منع شدند. زنان افغان حتی اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام ها را ندارند و بدون همراه مرد به سفرهای طولانی رفته نمی توانند. اعتراضاتی که به هدف عدالت خواهی در ارتباط به حق آموزش، تحصیل و کار زنان از سوی شماره از زنان در ولایت‌های مختلف بلند شده، همواره از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و درخواست‌ها در این مورد از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان نادیده گرفته شده است. همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و به گزارش نهادهای مختلف سازمان ملل متحد 28 میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیازمندند و 6 میلیون از این میان با قحطی قدم بیش فاصله ندارند. بر اساس گزارش‌ها در این حال ده ها هزار تن به خاطر مشکلات و عملکردهای سختگیرانه طالبان در عرصه‌های مختلف و ترس از بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان و همچنان بیکاری افغانستان را ترک کردند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید آنها برای رفع مشکلات تلاش می کنند و عدالت در افغانستان در چارچوب اسلام برای همه تامین است.
جزایر قدرت و سمت و قوم و طبیعزات مختلف از بین برده شده، سیستم مرکزی به وجود آمده و تمام اتباع کشور از هر قشری که باشه مطابق اصول اسلامی با آنها برخورد صورت می گیره و از تمام حقوقی که در احکام شرعی و دین مبین اسلام با آنها داده شده، امارت اسلامی متعهد است که با آنها رسیدگی صورت بگیره.
اما شهلا فرید، آگاه مسائل حقوقی و سابق استاد پوهنتون، میگوید حکومت طالبان نتوانسته زمینه را برای دسترسی مساوی همه مردم فراهم بسازد. او تبعیض جنسیتی را یکی از مثالهای آن میخواند.
متاسفانه امروز طالبان در افغانستان نه تنها زمینه را بر عدالت اجتماعی مساعد نکرده، بلکه آنان حکمی را که اسلام در ارتباط به عدالت اجتماعی داره از او سرپیچی کردن و او را تطبیق کردن نمیدونن. مثلا حزب زنان از جامعه، اینا کلش نشان میده که هیچ نوع عدالت وجود نداره. در یک جامعه اسلامی وقت ما در به عدالت اجتماعی دسترسی پیدا کرده میتونیم که با وجود آوردن قوانین که در او قوانین حقوق مساوی بر مردم داده شده و حاکمیت قوانین در جامعه با اصول اسلامی.
به گفته بانو فرید، در جامعه عدالت حاکم است که در آنجا مردم هم از لحاظ دسترسی به حقوق اساسیشان از امکانات مساوی برخوردار باشند و هم از لحاظ امنیت فیزیکی و اجتماعی با افکار آرام به زندگیشان مصروف باشند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت سمنگان گفت میزنیم. در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسمی رشفت هست، هیچ اندازه نداره. از این که حکومت جمهوریت شراب داشت، ولی اسناد موتر یک اندک اینطور چیز داشته باشد 2000-3000 تا 4000 ایلا رشفت میگیره. که رشفت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناد موتری در جور کرد. از این جدایتی پیسه داری هیچ گپی نیست.
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 18 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگی، یکی 10 لگی، نیتو بیداره که هر کس هر چی خواست می کنه. مردم از دست یکی رشوت خوری های بسوتی آمده، کدوم قومه، کدوم قوم، اونقدر سی قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوج خونه. اینجا خبرنگار وجود نداره، هر کس هر چی می خواه و هر کس می کنه، کسی پرسان نام کنه.
دولسیل پشت زرگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشکی دو سال پیش شروع شده بود. کاریان 40 کیلومتر سرک، کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا اون 40 کیلومتر رو به تخریب و خرابی است.